اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لبراب مخدمه الفدا. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك توعا وأرضك توعا وتمتعه فيها طبيبا. خب مرحوم مصنف در ادامه مباحث که راجع به حقیقت شرعی داشتن میفرمان این که ما گفتیم حقیقت شرعی ثابت است، دلیل برش آوردیم، از تبادر معید آوردیم و امثال ذلک، همه اینا مال فرضی است که ما بگیم معانی الفاظ شرعی که معنای شرعی دارن در شرایع سابق ثابت نبوده باشن. یعنی ما در شریعت مثلا حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت نوح مثلا علیه السلام، اینها چیزی به اسم صلات، صوم، نمیدونم حج، اینها نداشته باشیم. در این صورت بله، این بحثایی که ما میکنیم درست. اما اگر ما گفتیم که در شرایع سابقه این معانی وجود داشتن و مشروع بودند، طبیعتاً دیگه بحث از حقیقت شرعیه جایی نخواهد داشت. چرا؟ به خاطر اینکه یه میگیم این الفاظ تو همون شرایع برای این معانی وضع شدن، دیگه وضع مجددشون در شریعت ما بی‌معناست، دوباره بخوان بر همون معنا چی بشن، این میشه حقیقت لغویه. میگیم حقیقت لغویهشون همین معنای شرعی است، یعنی سابقه بر این شرع ما لغت معناش همین بوده. اگه قرار باشه که سطح استعمال اتفاق افتاده باشه، وضع تعینی باشه، وضع بل استعمالی، هر چی می‌خواست باشه، تو اون شرایع بوده، نه تو شریعت ما. لذا این بحثایی که ما میکنیم از حقیقت شرعی همه مبتنی بر این معناست که بگیم اینها در شرایع سابقه نبودن، در حالی که شما نگاه میکنید آیات هم قرآن رو ببینید چقدر ما داریم که بسیاری از این معانی در شرایع سابقه هم مشروع بودن و متعلق شریعت و حکم شرعی قرار گرفته بودن. مثلا فرض کنید که خداوند متعال میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، مال شما نیست، فقط قبلی هم روزه داشتن. یا مثلا وزن فی الناس بالحج، به حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه خانه خدا رو میسازه و تمام میکنه میگه در میان مردم اذان بده، اعلام بکن به چی؟ به حج، که بیان حج انجام بدن. همین حج بوده. منتها حالا شاید مثلا شرایطش رو جلوتر اشاره میکنه، اجزا و شرایطش و اینهاش فرق داشته باشه با این چیزی که ما الان داریم، اما به هر حال حج بوده، ماهیتا فرقی نمیکنه. یا مثلا آیه دیگه داره و اوصانی به صلات و زکات ما دمتو حیا، اون موقعی که حضرت عیسی علیه السلام به زبان آمد تو گهواره، یکی از جملاتی گفت این بود که خداوند متعال من رو به نماز و زکات تا زمانی که زنده هستم توصیه کرده. خب این نظر نماز زکات معلوم میشه اینا چیزیست که تو شریعت حضرت عیسی علیه السلام همچی بوده و هاکذا الی غیر ذلک از آیاتی که در این زمینه وجود داره. بنابراین شکی نیست در اینکه این معانی در شرایع سابقه چی بودن، بنابراین الفاظشون حقیقت شرعیه نمیشن در این معانی، بلکه حقیقتی چیان لغویه هستن، یعنی از همون سابق در اصل لغت اصلا اینها برای همین معانی چی شدن، وضع شدن. اگر هم کسی بگه آقا اون نمازی که تو شریعت حضرت موسی بود، یا اون هر شبت خدمت شما که زکاتی که تو شریعت حضرت عیسی بود، یا اون حجی که تو شریعت حضرت ابراهیم بود کجا، و اون نماز و حج و مثلا صوم و زکاتی که تو شریعت ما هست کجا، این معنا با خصوصیاتش در شرایط سابقه وجود چی؟ نداشته که شما میگید پس این وضع جدیدش در شریعت ما لغو است، بی اثر است، چون سابقا وضع شده بوده. ایشون میگه ببینید اونا اختلاف هاست، در اختلاف هاییست که در خصوصیات شخصیه وجود داره، ولی تو ماهیت فرقی چی نمی کنه. بعد برای اینکه اینو شما خوب بفهمید میگه که ببینید الان تو همین شریعت خود ما مگه نماز هم با اقسام نداره، به اختلاف حالات فرق نمی کنه. الان نماز مسافر داریم، نماز مثلا حاضر داریم، نماز مسافر شکسته است، نماز حاضر چیه؟ تمامه. اینا دو تا ماهیت جدا، چون دو تا شکل مختلف دارن مثلا، نه اینجوری نیست. الا غیر ذلک، حالا مثال هایی که عرض شود خدمت شما که
اینجا میشه زد. یا نماز ظهر و نماز عصر با نماز مغرب مثلا یا با نماز صبح، اینا فرق دارن در تعداد رکعات، اینها مثلا با هم دیگه فرق دارن. یا مثلا نماز غرقا با نماز کسی که تو شرایط عادی هست فرق داره. نماز غرقا نهایتا با چی هستش؟ با اشاره هستش تو اینها دیگه، بالاخرهشون تو حالت آب استقرار و سکون و اینایی که تو نماز معمولی شرطه، اونجا امکان پذیر چی نیست، کسی که داره غرق میشه همونجور نماز بخونه. و حالا یه کسی کمرش درد بیاد، خب دلا نشه برای رکوع، اشاره بکنه تا حدی که میتونه دلا بشه. اون که زانوش درد میاد بشینه، اصلا بلند نشه، چه میدونم، اینا همه انواع اقسام بشه. این نیست که بگیم اون یه ماهیت دیگری است، اینا همش صلاته، اینا همش صلات. حالا فرض کنه تو شریعت حضرت موسی علیه السلام نماز رو به سمت کعبه نمیخوندن، مثلا به سمت چی میخوندن؟ بیت المقدس مثلا میخوندن، فرض کن. این در نماز بودنش خدشه ایجاد نمیکنه، اینا خصوصیات فردیه هستن که باعث میشه او با این فرق بکنه. حالا ماهیتش همونه و این اشکالی که ما گفتیم سر جای خودش چیه باقی هستش. عبارت رو بخونم تا اشکال رو بگم، یعنی پاسخ از این اشکال رو بگم، چون اشکالی که ایشون میکنه اینجا وارد نیست. هازا کلهو بناهن علا کون معانی ها مستحدثتن فی شرعنا، تمام این مطالبی که گفتیم راجع به ثبوت حقیقت شرعیه و ادله‌ای که آوردیم، تبادر و معیدی که آوردیم و اینها، همه اینها مبنی بر این است که ما بگیم معانی الفاظی که متداول در لسان شارع هستند و استعمالشون در غیر موضوع لهشونه، یعنی در اون موضوع له لغوی اصلیشون هم استعمال نمیشن، تو یک معنای شرعی خاصی دارن استعمال میشن، اینا مستحدثتون فی شرعنا، اینا تو شرع ما جدید اتفاق افتادن، در شرایع سابقه چی؟ نبودند. و اما بنا ان علی کونها ثابتتن فی شرایع سابقه، اما بنابراین که بگیم این معانی در شرایع سابقه هم وجود داشتن، چیز جدیدی نیست. نماز چیز جدیدی نیست، زکات چیز جدیدی نیست، اون موقع ها هم چی بودن؟ کما هو قضیت و غیر واحد من الآیات، کما اینکه مقتضای بسیاری از آیات همین مطلبه. مثلا چی؟ مثل قوله تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. چون اینا رو تو متن خارج متن توضیح دادن دیگه، برای که وقتم گرفته نشه ترجمه دیگه نمی‌کنم، دیگه واضحه. و قوله تعالی وعزن فی الناس بالحج، به حضرت ابراهیم فرمود. و قوله تعالی و اوصانی به صلات و زکات مادم تا حیا، فرمایش حضرت عیسی علیه السلام. الی غیر ذلک از آیاتی که در این زمینه ها چی وجود دارن. فالفاظها حقایق لغویه لا شرعیه. و اما بنا ان علی کونها ثابتتن فی شرع، این فای جواب اماست. الفاظشون اینا حقایق چیه؟ لغویه هستن، حقایق شرعیه نیست. الفاظ این معانی که برای این معانی استعمال میشن، برای این معانی در اصل لغت وضع شدن، نه اینکه در شریعت ما تازه بخوان وضع شده باشن، در اصل لغت یک معنای چی دیگری داشته باشن. وقت لاف و شرایع فیها، این حالا جواب همون سوال مقدری است که ممکنه کسی بگه که آقا درسته اون موقع هم نماز بوده، زکات بوده، حج بوده، اما اون نماز کجا، این نماز کجا، اینا با هم فرق داره. بنابراین نمیتونید شما بگید این ثمری ندارد، این بی ثمر است، لغو است که در شریعت ما لفظ نماز برای معنای شرعیش وضع بشود. ایشون میگه نه، این اختلافات اختلاف در معنای اصلی این الفاظ نیست، و اختلاف شرایع فیها، اختلاف شرایع در این معانی، در صوم، در صلات، در حج و امثال اینها، جزءاً و شرطاً، چه به لحاظ اجزا چه به لحاظ شرایط، لا یوجب اختلاف ها فی الحقیقت ول ماهیه، موجب اختلاف این خلاصه معانی در حقیقت و ماهیت در شرع گذشته با شرع حاضر چی نمیشوند. از لعله کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق ول محققات. چرا؟ چون که چه بسا اختلاف این معانی در شریعت سابق با شریعت ما صرفا به لحاظ اختلاف مصادیق و محققات بوده باشد. اختلاف مصادیق به چی نیست؟ به ماهیت نیست. الان شما هم مساق انسانید، من هم مساق انسان هستم، اختلاف من شما به ماهیتمون نیست، جفتمون انسانیم، به اون خصوصیات عوارض چیه شخصیتشونه، ماهیت متفاوت نمیشه. نمیتونیم بگیم آقا چون این دوتا با هم اختلاف دارن پس معلومه دوتا ماهیت جدا هستن، اون انسانی که اون هست کجا، اون انسانی که این هست مثلا کجا. به سبب که اختلاف ها به سبب حالات فی شرعنا کما لا یخفا، مثل اختلاف این معانی به حسب حالات در خود شرع ما، که یکی نماز حاضره، یکی نماز مسافره، یکی نماز غرقاس، یکی نماز عادیه، الا غیر ذلک از اختلافاتی که وجود داره، که اینا همه اختلاف در چن محققه و اختلاف در مساق نمازن، نه اختلاف در ماهیت که او یه چیزی است یه چیز دیگری است کلا، نه اختلاف در ماهیت چی نیستن. من راجع به انسان یه نکته رو بگم فقط، چون مثال زدن که آقا اختلاف در انسان فقط به اختلاف مصادیقه، حالا به نظر میرسه با توجه به آیات و روایات که فلاسفه اسلامی هم این نظریه توشون قوی است، یعنی قائلین زیادی داره، که ماهی تنها ماهیتی که ثابت نیست و قرار نداره ماهیت انسانه، میتونه از انعام پایین تر باشه، میتونه از انعام بالاتر باشه، تنها ماهیتی که ثابت نیست و این قرار نداره و میتونه بالا و پایین بشه ماهیت انسان. بله؟ نه نه نه، ماهیت یعنی حقیقتش، یک شخصی ظاهر انسانی داره، خب همین جسمیتش انسانیه درسته، اما حقیقتش حیوان ناطق نیست، این حیوان هر شبت خدمت شما که درنده چی میشه تو عربی میگن مفترسه، این درنده است، این حقیقتش اینه. نه
از که
خالی از ناطقیت میشه، حالا به اون معنای مثلا دو قوی که بگی یه چیزایی میفهمه فقط، اینو کار نداریم. اگه اونجوری باشه شما برید ببینید چقدر روایات داریم راجع به فهم حیوانات، تو همین نطق و فلان اینا چقدر ما روایات داریم که آره اون ورش هم هست، یعنی اگه بخوایم در این حد بگیم اینا نه، ما میخوایم بگیم با توجه به ادله شرعیمون میخوایم بگیم، حالا بحث عقلی صرف بخوایم بکنیم درست، اذا گفتم فلاسفه اسلامی، تو فلاسفه اسلامی صرفا نظرشون به عقل نیست، یه جاهای تعبد رو هم به واسطه عقل، چون تعبد هم عقلیه به هر حال، اون رو هم دخیل میدونن و با توجه به اونها میان مثلا یک چیزهایی رو راجع به ماهیت اشیاء و اینها میگن. خب بگذاریم، اینو گفتم یه موقع من گفتم، حالا میگم آقا اختلاف افراد انسان فقط به خصوصیات فردیشون، هیچ اختلافی تو ماهیت ندارن، شاید روی اون مبنا کسی بگه نه اینا اصلا ماهیتشون با هم فرق میکنه، اون کجا این کجا، مثال زدم به توجه به اون معنی عرفیش. خب این فرمایش ایشون درسته یا نه، کسی اشکالی به ذهنش نمیرسه؟ این که ایشون میگه آقا بنابر این که ما بگیم این معانی که الان ما اینجا میگیم نماز، حج، نمیدونم روزه فلان اینها، اینا همه تو شرع سابقه هم بودن، دیگه کسی نمیتونه قائل به حقیقت شرعیه بشه نسبت به این الفاظ در شرع ما، قطعا اینجا حقیقت چیه؟ لغویه است. حرف درستیه به نظرتون؟ چرا؟ چی؟ نه خب خبر که داریم از این که روایات و آیات که
در زمان عربی جاهلی بود. در نمای دوره پیغمبر. آیا واقعا صلات بر معنی دعا بوده؟ یا به معنی نمای
حضرت؟ خب.
در واقع ببینید نماز ما چی معنا می‌کنیم؟ خیلی تفاوت داره. یه وقت ما نماز رو معنا می‌کنیم به افعالی که داخل خود نماز انجام می‌دیم.
یه مضمونی که داخل صلات و افعال انجام میشه رو ما میگیم صلات. حالا یه اشکال، یک دو تا اشکال من میخوام بگم خیلی ریشه‌ای تر از این اشکالایی که حالا شما میگید، حالا صرف نظر از اینه که شما میگید درست یا غلط، اینا رو فعلا نمیخوام بحث کنم، دو تا اشکال میخوام بگم خیلی ریشه‌ای تر از این حرفاست، یعنی اگه یه خود دقت می‌کردید می‌فهمید، چون من قبل از بحثم که اون جلسه اول اون دو سه جلسه است حقیقت شرعیه است، این جلسه سوم اگه اشتباه نکنم حداقل شدم چهارم بشه، اون جلسه اول که از بیرون توضیح میدادم این نکته رو اجمالا بهش اشاره کردم، و اون این که عرض شد خدمت شما صرف ثبوت معانی الفاظی مثل نماز، صوم، حج، نمیدونم زکات، اینا که حالا تو این آیات اومده و قبول هم داریم که این معانی تو شرایع سابقه هم این مفهوم و این معنا وجود داشته، صرف این که اینها وجود داشته دلیل بر این نیستش که در همون شرایع هم از همین الفاظ برای ابراز این معانی استفاده می شده، مخصوصا این که اون شرایع عمدتاً که نه خلاصه جلن بل کلن کلشون به زبانهای عبرانی و سریانی هستن. اساسا این لغات در اون زبانها نبودن، اونا لغتهای دیگری داشتن، مخصوصا این که ما میگیم اونا اساسا زبانشون فرق میکرد. صرف این که حالا اون زمان، الان چون قرآن داره با عربا حرف میزنه، اون اسمی که اونا برای نماز به کار میبردن به کار نمیبره که، میاد اسم عربیشو میگه، میگه صلات، صبح، حج، از ذنب نازبل، حج. اما اونجا که اون معلوم نبوده که با لفظ حج میگفته، بلکه معلوم است که با لفظ دیگری میگفته، چون که اون موقع اصلا اون زبان فرق میکرده. صرف این که حالا این معنا اینن در شریعت سابقه هم بوده و جعل و تشریع شده، ما بحثمون الان سر لفظه و وضع لفظ است. معنا ولی این معنا اون موقع هم بوده که لفظ دیگری داشت، این لفظ نبوده که شما بگید خب همین لفظ صلات در شریعت حضرت موسی برای معنایش وضع شده بوده، پس وضع جدیدش در شریعت ما معنا نداره، اینجا باید حقیقت لغویه بوده باشه. کی گفته اینو؟ اون موقع لفظ دیگری وضع شده بوده و این لفظ صلات معلوم نیست اصلا اون موقع وضع شده باشه. اون موقع که اصلا زبان عربی نبوده. آره اون موقع زبان، با توجه به بررسی و پژوهش های تاریخی، اون موقع که مثلا حضرت ابراهیم و حضرت نوح و فلان اینا بودن، حتی تا زمان حضرت موسی و عیسی علیه السلام هم زبان عربی به اون معنا وجود نداشت. حالا شما مدرکشو بیارید. اما
حضرت ابراهیم داخل به سفرش مصر بودن، فلسطین بودن، عراق بودن، یمن هم بودن. یمن که تاریخچش اسم شهرش یادم رفت، شهر معروف، شهر نابود شده، معروفه. اونجا وقتی که میرن برای معاشرت، خب دیگه بلاشید زبان اونها چی بود؟ زبان اونها عبرانی بوده.
شما از کجا میگی عربی بود؟ شما میگی من مدرک دارم عربی بوده، مثلا چی؟
عربی بود آجا.
از کجا؟
طبق این چوش میگم زبان سریانی ها، اونا مبدع زبان عربی بودن دیگه.
باشه، مبدع زبان دو تا چیزه. نه میخوام بگم که این عربی که ما الان میگیم هست، یا این مثلا یه چیز دیگری بوده، حالا ریشه این زبان. الان مثلا میگن آقا، مثلا دقت کنید، مثلا الان میگن نه، اون فرق میکنه. مبدا زبان وقتی میگن یعنی اون یه زبان دیگری است، اون زبان دیگه کاملا متفاوت بوده، بعد آروم آروم تغییر کرده شده. این مثلا مثل این که مبدا زبان فرانسه و آلمانی هر دو تاش انگلیسیه، با اینکه اینا لغاتشون با هم دیگه فرق میکنه اینها، اما مثلا بیشتر گرامر و دستوریشون یکیه، بعد لغات هم تغییراتی کرده. مثلا فرض کنید
تغییر میکنه همیشه، ولی آجا
کتابت نه، لفظ
بلاجا.
اون که گفته میشه
عوض
نمیشه. نه نه، اصلا دو تا زبان مختلف. الان شما ببینید
آجا عبری زبانش با عربی از لحاظ کتابتی یکیه، خب یعنی حروفای، یعنی بعضی از حروفاش، ولی داخل الفاظ خیلی شبیه به عربیه.
خب شما میگی حروفشون یکی، الفاظشون با هم فرق میکنه دیگه. نه الفاظ که میگیم، نه صبر کنید، صبر کنید. نه گوش کنید، من تا از این بحث رد بشم. ببینید الفاظ که گفته میشه، این که حالا شکل الفاظشون شبیه همه اون حرف، نه الفاظ با توجه به معانی، یعنی اون لفظی که برای فلان معنا وضع شده بود در اون زمان گذشته، با این لفظی که در این زمان برای همون معنا وضع شده باشد، اینا با هم شبیه باشن. نه اینکه ارشاد خدمت شما که حالا کلیان نگاه کن الفاظشون شبیه هم دیگه ان، ولی معانیش مختلفه، لفظ صرف نظر از معنا رو کار نداره. اینو میگن وقتی هم تازه میگن فلان زبان مبدا مثلا سریانی یا مثلا عبرانی مبدا فلان زبان دیگر بوده، خودشون قبول دارن که اینا دو تا زبانن، مون تا اون زبان تطوراتی پیدا کرده کلا عوض شده، تبدیل شده به یک زبان چی دیگری به اسم عربی، دیگه اون زبان دیگه نیست، یه زبان دیگری است، قبول دارن اینو. حالا بگذریم. اول این که پس اون زبان‌های شرایع سابقه زبان عربی نبوده. البته ما احتمالش هم که داشته باشیم برای ما بسه ها، نمیخوایم اثبات کنیم حتما نبوده. شما بگو آقا شاید هم بوده، اشکال نداره. شاید هم نبوده. همین شاید که بیاد، پس ما مطمئن نیستیم که این لفظ صلات در شریعت حضرت موسی علیه السلام برای اون معنا وضع شده بوده. احتمال داره این به لفظ دیگری بوده. این لفظ همون معنی دعا رو مثلا داشته. و الان وقت ما میتونیم راجع به حقیقت شرعی بودنش بحث کنیم. لفظ پیش نمیاد. کی گفته لفظ پیش میاد؟ پس این اولین اشکالی که اینجا عرض شود خدمت شما که ولی حالا یه نکته ای رو آقا گفت که من حالا بعدا توضیح میدم. عرض شود خدمت شما که این یکی، حتی تو اون شریعت هایی که شما یقین دارید بگید آقا مثلا ما میدونیم همین اشکالی که آقا میگه، نه ما میدونیم حتما بعضی از این شرایط زبانشون عربی بوده مثلا، فرض کنیم مثلا اینجوری باشه، یعنی یه جایی باشه احتمال عربی نبودن هم نداریم، میگیم قطعا 100% این شریعت عربی بوده، در اونها صرف این که یک همچین معنایی وجود داشته معلوم نمیشه که همین لفظ صلات رو در اون زمان برای این معنا به کار میشد، یک لفظ عربی دیگری رو به کار میبردن، لفظ صلات معنای دیگری داشت. شما میبینیم تطورات یک زبان رو که الان شما نگاه میکنید میبینید برای فلان معنا شما الان عرصات خدمت شما یه لفظی به کار میبرید، فردوسی در مثلا چند صد سال پیش او یه لفظ دیگری کلا به کار میبرده، نه که این معنا اون موقع نبوده یا اون زبان زبان فارسی نبوده، نه یه لفظ دیگری شاید به کار میرفته، الان دارن لفظ دیگری به کار میبرن، دلیل نمیشه چون که این معنا در زبان در شریعت سابقه بوده، اصلا شما بگید زبانش هم عربی بوده است، پس معلوم میشه همین لفظ رو در اون زمان 200 سال پیش 600 سال پیش 1500 سال پیش قبل از هجرت پیغمبر و قبل از بعثت پیغمبر هم همون لفظ رو دقیقاً برای این معنا استعمال چی میکردن، برای معنای نماز شرعی همین لفظ صلات رو استعمال میکردن، شاید این لفظ رو استعمال چی نمیکردن، یه لفظ دیگری بوده، شارع اومده لفظ جدید قرار داده، این کاملا ممکنه. پس اینکه شما بگید اینجا لغو است و هیچ اثری ندارد، نه این نیست. اما یه چیزی آقا فرمود گفتش که خب اون گذشتگان ممکنه شما بگید خود اون شرایع سابقه زبانشون عربی چی نبوده، اما کسانی که از این شریعت پیروی میکردن که منحصر در اون زمان صدور شریعت که نبودن، که مسیحی ها تا همین زمان پیغمبر هم امتداد داشتن، اگه نمازی در شریعت مسیحیت بوده در زمان اینها هم بوده، یه لفظی بالاخره داشته و اینا همون لفظ همینجور تکرار میکردن و جلو میامدن دیگه، درسته؟ پس و به عربی هم قطعا منتقل شده اینها. وقت پاسخ همین است که الان تو دومی گفتیم، این نهایت ایناست که میگه زبان عربی بوده دیگه، یا کجا معلوم همین لفظ صلات بوده، مخصوصا اینکه اینا از یک زبان دیگری ریشه میگرفتن، شاید یک لفظی رو یا از همون زمان وارد کرده بودن یا تعریبش کرده بودن از اون زبان شکل دیگری آورده بودن اینجا، همین احتمال که بیاد که لزوما از لفظ صلات برای اون معنا استفاده نمیکردن، ولو اینا همه عرب زبان بودن، اشکال نه متشرعهشون به قول معروف که بعدن اومدن، اینا ولو همشون عرب زبان بودن معلوم نیست حتما از لفظ صلات برای معنای شرعی صلاتشون استفاده چی میکردن، شاید چیز دیگری بوده. بعضی اومدن گفتن که چرا معلومه، ولی من دیگه اینا رو تو جزوه نیوردم چون بحثا دیگه خیلی زیاده، بعضی اومدن گفتن که چرا معلومه، چون وقتی تا پیغمبر گفت صلو اینا هیچ کدوم اعتراض نکردن نماز چیه، یعنی معلوم میشد که همین لفظ رو برای اون معنا قرار داده بودن، که تا پیغمبر گفت نماز بخونید کما رأیتمونی اصلی، اینا هیچ کدوم تو مواردی که پیغمبر نماز رو تو معنای شرعیش استعمال کرده هیچ کی نیومده سوال بپرسه که آقا این نماز که تو میگی چیه، این روزه ای که تو میگی چیه، معلوم میشه همین الفاظ تو این معانی شرعیه بوده که اینا اعتراضی نمیکردن، بعضی اومدن اینجوری گفتن، پاسخش هم از خودش بهتره به خاطر اینکه پاسخ دادن گفتن از کجا معلوم اینجوری بوده، شاید هم اصلا اونها وضع نشده اما اینکه اینا اعتراض میکنن چون پیغمبر قبلش چیکار کرده این رو وضع کرده و توضیح داده راجع به این حقایق برای اینها که آخه نماز چیه روزه چیه تو دین من اینا رو گفته، بعد اون وقت گفته نماز بخونید کسی اعتراض چی نکرده، اینکه بگید حتما اینها از قبل چون چیزایی داشتن و الان اعتراض نکردن پس معلومه شون از قبل داشتن حقیقت لغوی بوده است، این لزوما نمیتونید همش ادعای رو بکنید، احتمالش هم که بیاد برای ما کافیه برای اینکه بتونیم از حقیقت شرعیه چیکار کنیم بحث کنیم به لغویت بحث نکشد. حالا اینا بحثش زیاده، اینا خواستید نگاه کنید اینجا حواشی خیلی حرف زدن، حرف قشنگی هم گفتن، استدلالای قشنگی رو از اینا نقل کردن، میتونید مراجعه بکنید، آدرسی که تو جزوه هم آوردیم همون جایی که مراجعه کنید، بقیه حرفایی هم که ما اینجا نیاوردیم اینجا هست. خب این تمام. بحث بعدی که ایشون مطرح میکنه میفرماید که حالا ادامه همین بحث در واقع فهمت سم بلای از حب علیک انما هازل احتمال، مطلب بعدی این که بر تو مخفی نماند، فکر نکنی که خلاص اشتباه نری که با این احتمال لا مجال، حواست باشه لا مجال لده اول وسوق فضلن ان القطع بکنا حقایق شرعیه، هیچ جا نیست برای اینکه شما ادعا کنی که من اطمینان دارم، تا چه رسه به این که بگی من قطع دارم، به این که این الفاظ متداول در لسان شارع در غیر معنای موضوع اصلی لغویشون، اینها چی هستن؟ حقیقت شرعیه در این معانی خاص و جدید خودشون چی هستن؟ کسی نمیتونه حرفو بزنه، میتونه این احتمال که بیاد دیگه جلوی این حرف رو چی میگیره. ولال توهم دلالت الوجوه التي ذکروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على ثبوت. همچنین وجهی نیست برای اینکه کسی حتی توهم کنه که اون وجوهی که آقایون ذکر کردن برای اثبات حقیقت شرعیه که مصنف یکیشو گفت، توادر رو گفت، اینها دلالت دارن بر ثبوت حقیقت شرعیه با این احتمال لو سلم دلالتها على ثبوت لولا. تازه اگه ما قبول کنیم اینها دلالتشون بر ثبوت حقیقت شرعیه تمام است اگر این احتمال هم نباشه. یعنی شون میگه حتی اگر شما مطمئن باشید این معانی در شرایط سابقه هم نیستن، این وجوهی که این آقایون برای اثبات حقیقت شرعی گفتن راه به جایی چی نمیبره، اینا اثبات حقیقت شرعی نمیکنه، حتی همین توادری که من قبلا خودم ذکرش چی کردم. اینجا یه عبارت که اینجا میفرماید که عرض شود خدمت شما لو سلم دلالت و علی ثبوت لولا، این نشون میده مرحوم مصنف وجوهی رو که قائلین به حقیقت شرعیه برای ثبوت حقیقت شرعیه ذکر کردن، از جمله تبادر گفتن که خودشون چون قبلا ذکرش کرد، قبول نداره، لذا قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه است. خوب دقت کنید، قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه. سابقا چی گفتشون؟ سابقا گفتش که ما اگر بگیم وضع شده، اونم وضع استعمالی، قریبتون جدن، ظاهر اون تعبیرم این بود که داره میگه آره من حقیقت شرعیه رو به وضع استعمالی چی قبول دارم. اما اینجا عبارتش، حالا یا بگیم عدوله یا بگیم نه این قرینه است، برای اینکه اونجا فقط میخواد بگه احتمالش قریبه، نه اینکه بخواد بگه من قبولش دارم. به هر حال اینجا یه حرف دیگری داره میزنه کلا. بعضی اومدن اینجا اشکال کردن به مرحوم مصنف، گفتن که آقا این حرفت با اونجا منافات داره، شما سابقا گفتی که این وضع شده حقیقت شرعی است، منتها حالا وضع استعمالیه، وضع تعیینی صریح نیست، وضع تعیینی هم گفتن نیست، قریب جدا نیست، بگیم وضع با همین استعمال، یعنی طرف با همین استعمالی که میکنه میگه بچه‌مو بیارید داره وضع میکنه، پیغمبر هم با همون استعمالی که کرده گفته سلو، اینو وضع کرده برای معنای حقیقت شرعیه چی نماز. الان داره میگه نه، هیچ کدوم از این ادله‌ای که آقایون آوردن اثبات نمیکند که عرض شود این الفاظ برای معانی شرعیه شون در زمان شارع مقدس وضع شده بودند. رزد حرف قبلی رو ظاهرم میزنه. مدن گفت اشکال کردن، گفتن حرفات با هم تناقض داره، تعافت داره های مصنف، قبلا یه چیز دیگه گفتی الان داری یه چیز دیگه میگی. اما اینجا مثلا آی مشکینی و اینا اومدن گفتن ایشون عدول کرده دیگه، حالا حرف اونجاش یه چیزی بوده الان عدول کرده، تو خط بعدش به نظرش رسیده که حرف صحیحی نیست. اما من میگم اینجوری نیست، نه اونجا فقط گفته احتمالش غریبه، واقعا هم احتمال غریبی هستش، ولی اینجا میگه دلیلی برای اثباتش نداریم. مشکل داره؟ میگه احتمال بعیدی نیست کسی بگه بعیده، گفته قریبه، جدا هم قریبه، نگفت حتما من قبولش دارم که، همون دیگه. آره بعد البته اونجا گفت و ید الله علیه تباب دور و یعید و ذالک، دلیلم آورد، اما اینجا داره میگه آقا اون دلیلی است که بقیه گفتن من قبولش ندارم.
اینجا یه اضافه احتمال آورد دیگه.
آره دیگه، لذا نمیشه بگیم اشکال کنیم بگیم حرف تعافت داره و نمیدونم حتی عدول کردی و اینها، نه عدولی هم در کار
ها اولش اینجوری صحبت کردی که انا قبول داره ولی دیگه احتمال خطا
تو بود. عدول عدول ظاهری میشه گفت. ببین چون شما بعدن که میاد میگید آقا اون عدل، یعنی اون موقع که خودشون تبادر مطرح میکرد نمیدونست که تبادر حجیت نداره دو خط قبلش، الان تازه فهمید که تبادر حجیت نداره، یعنی نه که حجیت نداره، اینجا واقع نشده است.
اینه
نیست که
آیا
و عدم وجود این احتمال انصاف این است که وجود حقیقتی که بعد از اینکه استفاده استعمال شارع رو مشخص شده و از تعیین در واقع قابل انکار نیست. اگه ما احتمال در نظر نگیری بعد حالا الان اونم میرسیم، صبر کنید الان اون طرف مقابلش، هنوز تو همون عبارت ایشون چیز خاصی نگفت، همون عبارت توضیح داد، ادامه عبارت نگاه کنید. این تا اینجا ای کار. بعد دیگه و منها انقد انقد بله ببخشید ولال توهم دلالت بزرگ علی ثبوت و علی اصول دلالت و علی ثبوت لو لا بله جلوتر حالا تو فعل انصافونه و منها قد انقدر. میگه از این نکته‌ای که ما گفتیم، که گفتیم وجوهی که آقایون برای ثبوت خلاصه حقیقت شرعیه هم از وضع تعیینی استعمالی و اینها مثلا بیان کردن، اینها اثبات حقیقت شرعیه نمی کند. چه ما احتمال بدهیم که این معانی تو شرایع سابقه بودن، چه چنین احتمالی چی ندهیم، از این نکته روشن می شود حال کسانی که ادعا کردن حال و دعوال وضع تعینی معه و ملغزن، حال ادعای کسانی که گفتن اینجا وضع استعمالی چی نیست، بلکه وضع چه تعینی، یعنی در اثر کثرت استعمالات این لفظ در معنای حقیقت در معنای شرعی خودش به صورت مجازی و به صورت در غیر موضوعه و به صورت با قرینه و به صورت با علاقه، انقدر این اتفاق افتاده که اون سه ذهنی ایجاد شده بین این لفظ با این معنی غیر موضوعه تبدیل شده به معنی چی موضوعه، به گونه ای که تا میگن این لفظ رو به ذهن چی تبادر میکنه بدون قرینه ها، به ذهن همین معنی که سابقا موضوع لهش نبود همون معنا تبادر به حد وضع میرسه، مجاز مشهور میشه بعدن به حد وضع میرسه، وضع تعینی در اثر کثرت استعمال. میگه حال اون ادعا هم از همین نکته که اینجا گفتیم چی میشه روشن میشه. یعنی چی حال اون ادعا از اینجا روشن میشه؟ چون در وضع تعینی هم گفته میشه اگر احتمال وضع الفاظ برای معانی شرعیشون در شرایع سابقه وجود داشته باشد، ادعای وضع مجدد اونم به صورت تعینی دیگه، یعنی بگیم در همون شرایط سابقه وضع تعینی شده، ادعای وضع مجدد حالا چه تعینی چه تعینی چه هرچی به هر حال بگیم اونجاها وضع شده، این که شما بیاید ادعا بکنید این الفاظ در شریعت ما برای معانی شرعیشون وضع تعینی شدن یه امر لغوی است، تحصیل حاصل قبلا خب وضع شده بود دیگه، وضع تعینی جدید اصلا معنا نداره، چون این تا استعمال میشه تو معنی حقیقیش استعمال میشه، نه اینکه تو مجاز استعمال بشه بعد همینجوری کثرت استعمال در مجاز داشته باشه بعد تبدیل به وضع بشه، اصلا اولش استعمال در موضوع اون له خواهد. علاوه بر اینکه گفته میشه وجودی که برای اثبات حقیقت شرعی ذکر کردن موجب اثبات وضع تعینی در معنای شرعی نمیشه، نهایتا موجب اثبات وضع بشه، اگر ما حالا اون وجود هم معتبر بدونیم خصوصا وضع رو نهایتا اثبات بکنه، اما اینکه حالا خصوص وضع تعینی بوده نه، این رو ما نمیتونیم چی بکنیم، چه اینکه بگید در شرایط سابقه وجود داشته چه وجود چی نداشته است، اینم نسبت به وضع تعینی با فعل انصاف جنبندی میکنه بسش. اون نکته که شما فرمودی از آقای اصفهانی تو نهایت درایه میشه دیگه، درسته؟ خب اون نکته‌ای که از ایشون فهمیدی توضیح اینجا عبارت. ببین میفهم فل انصاف و ان من احصولی فی زمان شارع فی لسانی و لسان تابعی، انصاف این است که اگر کسی بخواد بگه آقا حقیقت شرعیه در زبان شارع در زبان خود شارع و تابعینش، تابعین که میگیم نه منظور تابعین در مقابل اصحاب بوده باشد ها که توی اصطلاح کلامی اینها گفته میشه، چون ما یه اصحاب داریم کسایی که حداقل یه بار پیغمبر رو دیدن، یه تابعین داریم یعنی کسانی که پیغمبر ندیدن بعدها اینا مسلمان شدند و اینها اونا میشن تابعین، منظور اون نیست، منظور تابعین یعنی کسانی که از پیغمبر در الفاظش تبعیت میکردن، یعنی همون کسانی که اصحابش بودن، همونا که دور و برش بودن، یعنی اگه در زبان خودش هم این به حد وضع نرسیده بوده دیگه حداقل این همه که استعمال شده در زبان مسلمان ها قطعا به حد وضع چی رسیده. کسی بیاد بگه آقا حتی در لسان شارع بزنیم به لسان تابعین و متشرعه زمان خودش هم به وضع نرسیده بوده، میگه این که مخابره، این حرف زوره که کسی بگه این به حد وضع تو همون زمان پیغمبر ولو به این صورت چی نرسیده بوده. این جای عبارت چی رو میگه؟ این عبارت اشاره به این دارد که حقیقت شرعیه ثابت چی نیست. چون حقیقت شرعیه که میگیم چیه؟ ما میگیم خود پیغمبر وضع کرده باشد، حالا چه وضع تعیینی صریح گفته باشد که آقا من پیغمبر لفظ صلات رو برای معنا وضع کردم، این وضع تعیینی صریح، چه وضع تعیینی استعمالی بخواد از معنای صلات تعبیر بکند از لفظ صلات و همین رو نشانه وضع قرار بدهد، اینم باز پیغمبره، کاری به منطبعش و متشرع زمانی او چی ندارد، و چی باشد وضع تعیینی باشد در اصل کثرت استعمال خود پیغمبر اکرم. این عبارت داره میگه هیچ کدوم اینا نیست، نهایتا ما بگیم آقا چیه؟ بگیم اینجا وضع شده اونم وضع تعینی شده در اثر کثرت استعمال در مجموعه کلمات خود شارع و تابعین شارع که در زمان شارع وجود چی داشتن و همین کلمات از زبان پیغمبر میگرفتن و اونها هم هی تکرار میکردند و توی تفهیم مراداتشون به همدیگه چی میگفتن سوال میخواستن از پیغمبر بپرسن، میومدن از لفظ صلات استفاده میکرد، تمام معنای چی؟ شرعی خودش. راجب نماز میخواستن سوال بپرسن، راجب روزه همینطور، با همدیگه مذاکره علم میکردن، به همدیگه نماز یاد میدادن، از همون لفظ استفاده میکردن. میگه تو مجموعه کلمات اینا قطعا به حد وضع تعینه چی؟ رسیده. کسی بیاد بگه هیچ اینم نیست، این دیگه حرف زوره، درسته؟ اما این معناش حقیقت شرعیه نیستا. الان تمام معاشرین هم اینجا گفتن، گفتن این خودش معناش نفی حقیقت شرعیه، چون حقیقت شرعیه یعنی تو لسان خود اشاره، خصوص اشاره، وضع تعیینیه، سری یا استعمالی یا تعیینی اتفاق افته باشد. ایشون تو این عبارت هیچ کدوم اینا رو مدعی نیست، فقط میگه که آقا نهایتا ما بگیم وضع تعیین تعیینی در مجموعه عبارات اشاره و منتبعش وجود دارد. ما اینو کسی بیاد بگه نیست، این دیگه غلطه. این یه جور حقیقت متشرع است. یه جور حقیقتی چیه؟ متشرع است. حقیقت شرعیه به اون معنی که ما گفتیم چی؟ نیستش. بعد تو عبارت دوم این که اینو میگه نعم حصوله فی خصوص لسانهی ممنوعان. ببین دیگه قشنگ تصریح میکنه حصول حقیقت شرعیه در خصوص لسان پیغمبر اکرم به هر نحوی که شما بگید فرق نمیکنه، این ممنوعه. ما میگیم یه همچین چیزی وجود چی؟ هر شبت به خدمت شما که نداره. همینجاست مرحوم مشکینی تو همین عبارت نعم حصول او فی خصوص لسانه ممنوعان میفهمد ظاهرا این عبارت عدول از مبنای سابق مرحوم مصنفه، چون سابقا ایشون چی گفتن؟ گفتن ما میگیم شارع مقدس با همون لفظ صلات وقتی استعمال میکرد با همون استعمالش ای رو وضع کرد برای معنای چی؟ شرعی صلات، حقیقت شرعیه رو پذیرفت ظاهرا. بعد بحث تبادر هم آورد، استدلال هم براش کرد، همه اونا رو چی؟ پذیرفت. اما اینجا میگه حصوله فی خصوص لسانهی چی؟ ممنون. اساسا اینجا معنی دارد و ما قبول چی؟ نمی کنیم. این حاصل اشکالی است که به عبارت مصنف گفتن که حالا دیگه خیلی قشنگ قشنگه شنهای مشکینی بوده، گفته خب عدول کرده، اشکال نداره، عدول کرده ایشون. سابقا یه حرفی زده، الان یه حرف دیگه میزنه. اما من میخوام یه تحلیلی بگم که این مشکل رو حل بکنه و خلاصه هیچ کدوم این اشکالات هم وارد نباشه. ببینید بعدن روش فکر کنید ببینید چقدر میتونه درست بشه. ممکنه بگیم این که مرحوم مصنف سابقا قائل به ثبوت حقیقت شرعیه در خصوص لسان شارع به وضع تعیینی استعمالی شدن مربوط به الفاظی مثل همون نمازه. چرا؟ خود ایشون چون قبلا گفتن یه سری الفاظ هستن بین معنای شرعی و معنای لغویشون هیچ علاقه معتبر و مجوز مجازی وجود نداره. نمیشه بگیم اینها در معنای شرعیشون مجازن استعمال شدن و بعد در اثر کثرت این استعمالات مجازی به حد وضع چی؟ اصلا مجازش امکان نداره، استعمال غلطه اگر بخواد استعمال بشه. توی این الفاظ ایشون میگه که چی؟ میگه غریبتون جدن که ما بگوییم با همون استعمال وضع صورت گرفتیم. اما تو سایر الفاظ که اکثر الفاظ شرعی اینطوری چی؟ نیستن. خود این نکته هم ایشون قبلا بهش اشاره کرده، چون گفت اینا اصلا قابلیت استعمال مجازی چی؟ ندارن، علاقه معتبری براشون وجود نداره، متصور نیست. اینا دارم از کلام خودش میخوام بگم، یعنی با توجه به کلام خودش میخوام اینجور معنا بکنم. اما اینجا یه عبارت که داره میگه وضع تعیینیه، میگه خیلی خوب، اما در غیر از اون الفاظ، الفاظی که نمیتونن مجازن استعمال بشن، چه وجهی داره ما بگیم وضع استعمالی اقرب است، قریب تر از وضع چی؟ تعیینی. اینجا واقعا اینجوری نیست، چون وضع استعمالی بیشتره یا وضع تعیینی بیشتره؟ خدا وکیلی وضع تعیینی بیشتره تا وضع استعمالی. شما چند جور وضع شما میبینید؟ کل وضعایی که وجود، وضع علمه، گاهی این اتفاق میفته، یه وضع تو اختراعات و ایناست. اکثر موارد وضع یا تعیینی صریحه یا با وضع تعیینیه، درست شد؟ پس از همه بیشتر وضع تعیینی صریح است، بعدش وضع تعیینیه و آخرم حالا وضع به واسطه استعمال بوده باشه. ایشون اونجا میگه اون اقربه. اصلا با وجدان خارجی ما همونجا بعضی اشکال کرده بودن، گفتن کی گفته این اقرب الوجوهه؟ این اقرب الوجوه نیست، وضع تعیینی شما بکنید. همونجا جواب دادیم، گفتیم چرا ایشون این حرفو میزنه میگه اقرب الوجوهه؟ چون میگه تو اینجور الفاظ اصلا اساسا استعمال مجازی که پیش نیاز وضع تعیینی امکان پذیر نیست. پس وضع تعیینی هم امکان پذیر نیست، تصویر نداره اساسا. وقتی اون نباشه خب وقتی میشه اقرب. اما تو سایر الفاظ مثل لفظ صوم و دیگران که گفتیم اینا معانیشون با معنای لغویشون یک نحوه علاقه معتبری برای مجاز داره. چه دلیلی داره ما بیایم از وضع تعیینی که این هم کثرت داره دست برداریم بگیم نه این وضع چیه؟ هر شب خدمت شما که استعمالی هست، لقمه رو دور سرمون دور بدیم. اونجا از باب اکل میته قالب وضع استعمالی شارعی نبود، وضع تعیینی اساسا امکان پذیر نبود. اینجا میگه اون اصلا مشکل ما نداریم، وضع تعینیه. لذا ایشون اینجا میاد تعبیر چی میکنه؟ میگه حصوله، اونم تازه وضع تعینی در لسان خصوص شارع هم نمیپذیره، میگه اونم دوزه ما حالا یقین نداریم. نهایتا میگیم در مجموعه کلمات شارع و تابعینش و متشرع زمان شارع یه وضع تعینی اتفاق افتاده چی؟ باشد. اگر این تحلیل رو بکنیم با توجه به اون فرمایش خودش، این تناقض صدر و ذیل عبارت هم تناقض بدویش هم برطرف چی؟ هر شبت خدمت شما که میشه. حالا اون باشه انشالله بحث ثمره بحث حقیقت شرعیه و اینها باشه انشالله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.